و گفتگو میشنوید.
گوش کن، اینک از اعماق سال‌ها و قرن‌ها و هزاره‌ها صدایی به گوش می‌رسد.
صدایی به گوش می‌رسد.
مرور دوباره تاریخ در کوچه پس کوچه‌های زمان.
با من
قدم بزن.
به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه‌های گوناگون تاریخی علاقه‌مند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. میرزا حسن تبریزی، مشهور به رشدیه، از پیشقدمان نهضت فرنگی ایران در سده قبل بود. وی نخستین مؤسسه مدارس جدید در تبریز و دومین مدرسه در تهران بعد از دارالفنون بود. او را پدر فرهنگ جدید ایران نامیدند. حاجی میرزا حسن رشدیه با توصیه و مشورت پدرش که از روحانیون بود، تصمیم گرفت که به جای رفتن به نجف و خواندن درس طلبگی، روانه استانبول، مصر و بیروت گردد و آموزگاری نوین را یاد بگیرد. او به بیروت رفت و در آنجا سبک نوین آموزش الفبا و دروس جدید مانند حساب، هندسه، تاریخ و جغرافیا را آموخت. سپس در تفلیس مشغول به کار شد. هنگام بازگشت ناصرالدین شاه از سفر فرنگ، رشدیه طرح‌های آموزشی خود را ارائه کرد و شاه او را مأمور کرد که به ایران آمده و همین سبک را در شهرهای ایران راه اندازی کند. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده بخشایی از گفتگوی فرامرز علی خانی با استاد اسفندیار معتمدی، پژوهشگر و عضو هیئت تألیف کتب درسی، درباره اقدامات میرزا حسن رشدیه باشید.
درباره رشدیه خیلی از مسائل میشد گفت، برای اینکه بسیار اثرگذار بود، کارهایی انجام داده است. علاوه بر اینکه اولین مدرسه را پایه‌گذاری کرده، نوآوری‌هایی داشته است. اولین کار مهمش روش آموزش بود. روش آموزشش طوری بود که دانش آموزانی که قبلا به مکتب می‌رفتند، یکی دو سال طول می‌کشید تا خوندن و نوشتن را یاد بگیرند و اون هم خیلی در مرحله ابتدایی. اما در این مدرسه ای که ایشون تأسیس کرد، دانش آموزان با روش کار اون آشنا شدن، در عرض 3-4 ماه خوندن و نوشتن را یاد گرفتن.
بله.
و این موضوع تحول بزرگی در آموزش و پرورش ما به وجود آمد که میگفت 60 روز دانش آموزان را در اختیار من قرار بدید، میتوانم به اونها خوندن و نوشتن یاد بدم و چنین کاری را میکرد. قسمت دوم، دگرگونی در متن و محتوای کتابایی که میخوندن. قبلا دانش آموزان کتابایی را که میخوندند، خب پنجل هم بود، قرآن بود، گلستان سعدی بود یا کتابای دیگر، اینا این کتابا متناسبه با یادگیری این کودکان نبود. ایشون کتابایی را که نوشته است، او برای دانش آموزان کتاب بدایت و تعلیم را در 3 جلد نوشته که هر چند هفته یکی از این جلدها را بخونن. بعد نهایت و تعلیم را در 2 جلد نوشته، کفایت و تعلیم را برای خواندن و نوشتن، هدایت و تعلیم را برای تربیت معلمان نوشته. یعنی ایشون علاوه بر این که دانش آموزان را مورد توجه قرار میداد، آموزش معلمان هم زیر نظرش بود. برخی مطالب آن به مسائل سیاسی و اجتماعی اشاره داشت. رساله تنبیه الغافلین نیز در آخر کتاب کفایت و تعلیم پیوسته کرده بود، به طوری که یکی از شاگردان که بعداً از پیشروان مشروطیت شد گفته بود آقای رشدیه، تنبیه الغافلین شما نه تنها اولین درس مشروطیت و آزادی طلبی بود، بلکه آخرین درس مشروطیت و آزادی هم همان بود. رشدیه 27 جلد کتاب چاپ کرده که این چند جلدش مربوط به کتاب‌های مدرسه و دانش آموز بود.
شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. با هم شنونده ادامه گفتگوی فرامرز علی خانی و استاد اسفندیار معتمدی راجع به تاریخ علم در ایران خواهیم بود.
در مدارس رشدیه از روی احتیاط به همان شیوه رایج مکتبخانه ها شاگردان را روی زمین می نشوندند.
بله.
و از دانش های نوین چیزی آموخته نمی شد. در واقع قصد او از تأسیس مدارسی که در تبریز بنا کرد آموزش زبان مادری به کودکان بود. ایشون خیلی معتقد به این مسئله بود که مخصوصا به کودکان بایستی به زبان مادریشون
آموزش داده بشه.
بله. البته بعضیا اعتقاد داشتن که این زبان مادری منظورش اینه که زبان کشور باشه، زبان رایج مملکت باشه، این قسمت باشه. مخصوصا معلمینشون میگفت که اون معلم هم بایستی خودش زبانی را که میخواد به کودک درس بده زبان مادریش باشه.
بله.
چنان که بر طبق فهرست دروس سال اول اطفال 300 ساعت حدود 1/3 زمان کلاس‌های خود را به آموزش الفبای صوتی به زبان ترکی، قرائت و صرف زبان ترکی میپرداختن. این البته قبل از این هست که امین‌الدوله بیاره ایشون را دعوت به تهران بکند و بیاد در تهران و مشغول کار باشه. در تبریز که بوده، خب معمولا در اونجا زبانی هم که بوده زبان مردم، زبان ترکی بوده. بیشک مهمترین ابتکار رشدیه در این زمان ایجاد الفبای صوتی بود. شمس‌الدین رشدیه از زبان پدرش می نویسد خدمت بزرگ من تأسیس مدرسه در ایران نیست و اگر من این کار را نمی کردم دیر یا زود دیگری این کار را می کرد. خدمت زی قیمت من ایجاد الفبای صوتی است که راه آموزش را سهل و آسان کرده است و دانش آموزان بیگناه را از کور راه ها و عذاب ها خلاص کرده است و با این اصول است که کودن‌ترین اطفال در 60 روز نوشتن و خواندن از او می آموختند. میرزا حسن رشدیه نحوه خوانش الفبا را هم تغییر داد. فتحه را که تا آن وقت زبر می گفتن صدای بالا نامید، زمه را که پیش می گفتن صدای وسط نامید و کسره را که زیر می خواندن صدای پایین خواند. رشدیه فعالیت‌های خود را برای تسهیل الفبا از زمانی که مدیریت مدرسه ایروان را داشت شروع می‌کرد. او با همکاری قاضیوف و چرناشتی جلساتی تشکیل داد که حاصل آن تدوین کتابی به اسم وطن دیلی، زبان مادری، در الفبای ترکی برای اطفال و کتابی دیگر در همین اسم برای معلمان بود. پیش از این که به فارسی کتاب بنویسد، به زبان ترکی برای معلمین هم می‌نویسد. به این صورت میرزا حسن رشدیه با ایجاد الفبای صوتی، با الگو گرفتن از طرز الفبای فرانسه، نوشتن خط به صورت افقی و عمودی به جای شکسته یا کشیده نوشتن را به شاگردان یاد داد. رشدیه که خود در اندیشه آموزش به سبکی ساده بود و این گونه آموزشی را میپسندید، چنین روشی را اتخاذ کرد. از همان دوره روش تدریس او مورد قبول دستندرکاران نظام آموزشی واقع شد، زیرا تا آن زمان در تهران کسی آن نوع تعلیم ابتدایی سهل را نمی‌دانستند. سواد آموزی همگانی امری بود که رشدیه آن را در نظر داشت. سهولت شرایط ورود محصل به اولین مدرسه‌ای که او در تبریز تأسیس کرده بود گویای این مطلب است. این شرایط شامل موارد زیر بود: 1. افراد متعلمین ناخوانده و مبتدی و نوآموز باشند، اونایی که برای اولین بار میرن مدرسه. سن آنها کمتر از 7 سال و بیشتر از 10 سال نباشد. کشلی و امراض و جراحات مصری نداشته باشند. آبله کوبیده و مختون باشند. متوجه؟ یعنی ختمه شده باشند. بله. ماهانه از 5 قران الی 1 تومان بدهند. این هم حق و تدریسش. میبینیم که همه شرایطی که وی گذاشته بود عمومی و در راستای همگانی بودن تحصیل برای کودکان بود. البته پیش از رشدیه و با تأسیس دارالفنون تلاش‌هایی در راستای گسترش آموزش در کشور انجام گرفته بود، ولی دارالفنون به سبب غالب بودن جنبه‌های نظامی و تا حدی انحصاری شدن آن به اشرافزادگان و فرادستان جامعه مربوط می‌شد، در حالی که رشدیه برای عموم مردم این کار را
این امکانات ایجاد کرد.
بعد از رشدیه یا همزمان با فعالیت‌هایی که رشدیه داشت، حاج میرزا یحیی دولت آبادی هم وارد کار مدرسه و مدرسه ساختن و تأسیس مدرسه و کتاب درسی نوشتن شد که لازم هست که زندگی نامه از ایشون بیان بشه. از پایه‌گذاران و مروجان آموزش جدید ایران حاج میرزا یحیی دولت آبادی است. تولد 1241 و فوتش 1318 شمسی. از پیش قدمان مشروطیت و آزادی خواهی هم بود. چند دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی هم انتخاب شد. پدرش حاج میرزا هادی دولت آبادی از مجتهدین و روحانیون روشنفکر و متفکر بود. در اصفهان زاده شد و در اصفهان و نجف و مشهد به تحصیلاتش ادامه داد. با رشدیه همکاری میکرد، مخصوصا عضو انجمن معارف بود، در تألیف کتاب درسی شرکت کرد و یکی از صاحب نظران امور تربیتی عصر جدید بود.
بله.
دولت آبادی 10 سال اول زندگی در تربیت شخصی خودش بسیار موثر بود، چه از طرف خانواده و چه از طرف مدرسه. آغوش مادر و رفتار پدر در زندگی تحصیلی او بسیار موثر بود. او بر این عقیده بود که علم را به زبان بومی باید خواند، کتاب علمی را به زبان بومی باید نوشت و معلم باید به زبان بومی محصل آشنا باشد. قبلا این مسائل را برای مرحوم رشدیه هم گفته بودیم.
بله.
تا بتواند توضیحات را کامل بدهد و محصل کامل دریافت کند. البته معلوم نمی کند. این جمله را جناب قاسمی پویا در کتاب مدارس ایران مرقوم فرمودند. البته معلوم نمی کند که منظور وی همان زبان رسمی کشور است یا زبان مادری یا ملی یا قومی و محلی. باز دنباله صحبت ایشون هست که باید علایق شخصی فرد را نیز در تحصیل مد نظر داشت، نظر آقای حاجی میرزا یحیی، و ضمن توجه به مسائل دینی و اخلاقی باید نیازها و علاقه های فردی شخص را مورد توجه داشت. کوشید تا شیوه جدید آموزش را گسترش دهد و به انتقاد از شیوه آموزش سنتی پرداخت. شاید دولت آبادی نخستین کسی است که فکر تربیت معلم را به موقع و به درستی بیان کرده است. ما میدونید که تا پیش از زمان مشروطیت با وجودی که مدارسی تأسیس شد هیچ وقت صحبت این نکردن که ما معلم تربیت شده به کلاس درس بفرستیم، گرچه متاسفانه هنوز ما در اثر بعضی از مسائل با همین مشکل هم حالا هم روبرو هستیم.
بله.
اما یک صحبتی بین دولت آبادی و مخبر السلطنه هست، اون هم شنیدنی است، به صورت شعری هست که خدمتتون میخونم. در بهار سال 1324 هجری قمری، یعنی سال برقراری مشروطیت، مهدی قلی خان هدایت برای مساعدت در خدمت معارف و توحید دروس ملیه را خواندم. این جمله از میرزا یحیی هست. مخبر السلطنه این بیت را در جواب من نوشت: دولت که نمیخواهد، ملت که نمیداند. البته این جمله مربوط به 1324 قمری هست، یعنی 120 سال پیش. دولت که نمیخواهد، چون الان هم دولت میخواهد و هم ملت. دولت که نمیخواهد، ملت که نمیداند، این مدرسه سازی را بگذار کنار. آخر گیرم که مرا رأیی در کار مدارس هست، رأیی که نخواهندش آید به چه کار آید. نگارنده به جواب قانع نگشته، ابیات ذیل را انشا و به محضرش فرستادیم. از مدرسه هر حرفی گوییم روا باشد، باشد که همی آید این حرف به کار آید. مأیوسی و مهجوری تا چند بود ما را، این شاخه همی بدهد روزی بر و بار. آخر گر ملت ما دانا ور دولت ما خواهان، می بود چه حاجت این گفت و گذار. آخر نومید نباید بود، زان روی که خواهد داشت از علم و عمل سهمی این شهر و دیار. آخر از همت خود کن گرم بازار معارف را، از سردی دی بگذر فصل بهار. آخر من حرف رجا گویم با بیانیه روشن، بر یأس تو را برهان گر هست بیار. آخر
و اما اگر علاقمند به دانستن داستان تأسیس شرکت چاپ و نشر کتب درسی توسط میرزا یحیی دولت آبادی هستید، با هم شنونده ادامه صحبت‌های استاد اسفندیار معتمدی خواهیم بود.
اما کار مهم میرزا یحیی دولت آبادی غیر از تأسیس مدرسه و همکاری با رشدیه، ایشون توانست شرکت چاپ و نشر برای کتاب درسی تهیه کنه، چون یه تعداد زیادی دانش آموز کم و بیش پیدا شده بود و نوشتن با دست کتاب درسی دیگه امکان نداشت، بایستی حتما کار چاپ در کشور رواج پیدا کنه.
بل.
یک مقدمه بحثی هست، اینکه چاپ کتاب درسی خیلی زودتر در دارالفنون به وجود آمد. نخستین همزمانی با تأسیس دارالفنون چاپ کتاب درسی در آنجا آغاز شد و کتاب‌های درسی که استادان خارجی تألیف می‌کردند پس از ترجمه و چاپ منتشر می‌شد. با گسترش کار چاپ، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات عصر ناصری مدیریت ترجمه و تألیف و چاپ را بر عهده گرفت. یعنی در دستگاه حکومتی یه مدیریت تازه‌ای به وجود آمد که مدیریت ترجمه و تألیف چاپ بود.
بله.
تا آنکه پس از 30 سال کارهای مطبوعاتی، البته ایشون پس از 30 سال در می‌گذرد و برادرزادهش محمد باقر اعتمادالسلطنه به جای او منصوب شد و با انتقال سلطنت از ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه تغییراتی در کل کشور و از جمله در حاکمیت انحصاری مطبوعات به وجود آمد. تا زمان ناصرالدین شاه فقط کار چاپ را دستگاه دولتی انجام می‌داد. ولیکن وقتی که اعتمادالسلطنه فوت شد و محمد باقرخان اعتمادالسلطنه که همون فامیل عمو را داشت جای اون قرار گرفت، فضا برای گسترش معارف و تأسیس مدارس و نشر افکار جدید باز شد که نمونه آنها تأسیس شرکت چاپ و نشر کتاب بود. مؤسسین شرکت طبع کتاب، اسم اولیه شرکت طبع کتاب بوده، واژه نشر رو بعد گذاشت. مؤسسین شرکت طبع کتاب میرزا محمود خان احتشام سلطنه و حاج میرزا یحیی دولت آبادی و حاج حسین آقا امین الزر، میرزا کریم خان سردار مکرم و محمد باقر خان اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات بودند.
پس یک هیئتی بوده که این کار رو آغاز کردن،
شرکت بود.
بله بله.
این کار جالب هست. این افراد برای مدیریت کارها و ترجمه و تألیف محمد حسین فروغی، محمد علی فروغی، محمد قزوینی را به استخدام شرکت در آوردن. پس مدیر چاپخانه ما از دانشمندترین آدمهایی بوده که در اون زمان داشتیم.
بله.
به استخدام شرکت در آوردند و نظامنامه شرکت طبع را نوشتند. بر طبق این نظامنامه سرمایه شرکت 10,000 تومان شامل 1,000 سهم 2 تومانی بود. یعنی تعداد شرکت کننده ها میتوانستند چقدر باشند؟ بله، 2 تومان، یعنی 5,000 نفر میتوانستند اعضای این شرکت باشند. که پس از شروع کار این سرمایه را 2 برابر یعنی 20,000 تومان کردند و مکان و وسایل کار برای آن فراهم کردند. عمارت اداره نظمیه قدیم را که در خیابان منصوریه معروف به جلیل آباد که گفتم خیابان خیام امروزی واقع است، برای دایره شرکت امنای دولت خریدند و کلیه شعب باسمخانه چاپ، حروف و مطبعه چاپ سنگ را و همین ترتیب دار و تألیف و دار و ترجمه و غیره ها را در این عمارت ساکن ساختند و بعد چرخ چاپ حرف و حروف ممتاز و کاغذ و مرکب چاپ حروف و غیره ها از خارج طلبیدند و مقرر شد این دایره جلیله بر طبق نظامنامه‌ای که منتشر شد و در کار باشد و روح آن نظامنامه این است که انشاءالله بعد از این اداره شرکت طبع به زودی نزج و قوام می‌گیرد و مراد خیرخواهان این ملت است که 3,000 سال قبل کوس تمدن و تربیت می زدند و در میان سایر ملل مثل آفتاب میان سایر ستارگان بودند حاصل شود. هر کس کتابی، البته دنبال مطلب تبلیغاتی هم کردند برای خودشون، هر کس کتابی، ورقه، لایحه‌ای یا روزنامه طبع کردنی داشته باشد، همین که بعد از امضای وزارت انطباعات به اداره شرکت طبع کتب آورد قبول می شود، می گیرند و به اجرت معمول پاکیزه و ممتاز طبع می کنند و اول این کار از ابتدای سنه آتیه می باشد. امیدواریم بعدها همه قسم کتب نافعه مناسب حال مکتب و مدارس و غیرها در اداره شرکت تألیف و طبع منتشر گردد. علاوه بر این جمله، عنقریب این اداره کتابخانه عمومی و قرائتخانه خواهد داشت و این دو حوزه اسباب فایده و تسهیل عملی است که تا کنون مردم از آن محروم بودند. یک نکته در این نوشته وجود دارد که جالبه و آن این که هر کسی که کاغذی داشت و چیزی را خواست چاپ کند اجازه ندارد مگر آن که به امضای اون اداره انتباعات برسد، در حالی که ما امروز شاید به این ترتیب نباشد که هر چیزی را بخواند لازم باشد یک جایی ببیند و اجازه چاپ بده. البته کتاب های درسی شکل دیگری دارد. از این بابت اداره شرکت طب مطلب مهم دیگر در نظر دارد و آن یک مجلس تصحیح کتب می باشد.
بله.
که به وجود انجمنی از چند نفر فاضل جامع صورت پذیر باشد. یعنی کار ویرایش قرار بوده در اون زمان انجام بشد که بسیار کار مهمی بوده و کتابها را معیوب و ملحوظ و مخلوط بایدش طبع نکنند و حقیقت مؤلفات جلیله را از میان نبرند. تا کی وقت و اقتضای انجام این امر میسر شود نمیداریم. بالاخره اداره شرکت طبع کتب واقع در خیابان منصوریه از علم و معرفت و قلبه تربیت و مذهب خبر میدهد و نخستین بنای سعادت این ملت با عظمت و شأن و شوکت است و وسیله روشن کردن مرکز ممالک ایران، و چون مرکز منور شد انوار آن به اطراف نیز تابد و هر کس از این منبع فیض نصیب صحیح یابد به یاری خداوند متعال و برکت نام مبارک حضرت رسول و آل طاهر این کار صورت گیرد. یکی دیگر از مقاصد عمده این شرکت علاوه بر نشر کتاب‌های نافع، چاپ پاکیزه و ارزان کتاب‌های درسی بوده است تا از این راه خدمتی به دایره معارف شود. البته در این راه با مسائل و مشکلاتی مواجه بودند که شرح آن خواهد آمد. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی و کتاب‌های آزاد بود که شرکتی تأسیس شد و این شرکت جالب هست که کارهاش را که ادامه داده مطالب خیلی جالبی در نظام نامش وجود دارد. یکی از بنده نظام نامه این مطلبی است که خدمتون عرض میکنم. شرکت مطبوعات منعقد نشده و تشکیل نیافته است مگر برای خیر عامه.
بله.
یعنی فایده و منفعت عموم اهل مملکت و سود و صرفه آهاد در افراد ملت و اهل. قصد این اداره جلیلی آن است که مکاتب و مدارس را از کتب و وسایل لازمه مستغنی و بی‌نیاز نماید، چنان که دارالتألیف و دارالترجمه شرکت مدتی است مشغول این شغل بوده است و هر قسم کتاب علمی و ادبی و مخصوصا رساله هایی که مبتدی از خواندن آنها ناگزیر است ترجمه و تألیف می نماید. این مطلبی بود که جزء مطالب نظامنامه بود که منتشر شد. نمونه این کتاب هایی را که داشتیم، یک کتاب پولبر که در مقدمات علوم و برای سال اول متعلمین است، ترجمه جلد اول کتاب پولبر از فضلای فرانسه که عبارت است از مقدمات معرفت الحیوان جانورشناسی، معرفت النبات گیاهشناسی، معرفت الاحجار سنگشناسی، فیزیک شیمی و دارای فواید مهم مفیده که برای همه کس لازم می باشد، خاص اشخاصی که در خیال تحصیل علوم مزبوره هستند و در حقیقت مکاتب و مدارس کلیه از آن ناگزیرند، با خط خوش و مصور به قیمت 6,000 دینار. قیمتش هم مشخص کرده. ببینید این جز اولین کتاباشون است. نمیرند مطالبی را چاپ و منتشر کنند که سود عامه نداشته باشد. میخواستند همون زمان با علوم جدید کاملا در ارتباط باشند. کتاب پولبر را ترجمه کردند
و کاربردی باشه توی کار جدی زندگی مردم.
خب این بچه ها باید با تاریخ ایران آشنا باشن تا هویت ملی را احساس کنن، درک کنن. تاریخ ایران دوره ابتدایی از تاریخ عالم جلد اول، تألیف محمد حسین و محمد علی فروغی، تهران، شرکت نه. در معرفی